آگاهی قرار بدهیم.
خانم دکتر یه سوالی هم من داشتم، اتفاقی که دانشجوانم پرسید چند روز پیش که موضوع برنامه مطرح شد. ببینید، ما اعتیاد بیماری عجیبیه، هم تو مرفه ترین طبقات اجتماع ممکنه روی بده. مثلا یه دوستی مقایسه میگم، میگم نقرس که نیست فقط به مرفعین داشته باشن، هم میتونه تو ضعیف ترین طبقات اتفاق بیفته. چرا چنینه؟
ببینید، اعتیاد در واقع موضوع چند بعدی هستش که هم عوارض روحی داره و هم جسمی. این که میگیم وابستگی روانی به این معنا هستش که اساسا فرد بخش مهمی از مغز و روح و روانش درگیر میشه. این که ترک و حوزه درمان ما با مشکل مواجه هستش، دلیلش همین هستش. ببینید، یه چیزی هستش به نام تفکر و رفتار اعتیادآور. تفکر اعتیادآور تفکری هستش که از کودکی در فرد درونی شده و به بخشی از شخصیت اون تبدیل شده. این تفکر چی هستش؟ کودک در خانواده بزرگ شده که ما حتی میتونیم به اون خانواده هم بگیم خانواده اعتیادآور. خانواده اعتیادآور خانواده‌ای که هستش که یکی از والدین یا هر دو والد معتاد هستن. و من اینها با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هستن. یکیشو من به عنوان مثال ملموس براتون میگم. مثلا امروز در حوزه درمان میگن وقتی میخوای یک شخص معتاد یا درمان کنین، باید این تفکر اعتیادآور اونو درمان کنین. یکیش چی هستش؟ اعتماد به نفس پایین و ناسازگاری با محیط هستش. ناسازگاری چجوری برای افراد معتاد به وجود بیاد؟ در تحقیقاتی که انجام شده متوجه شدن که بخش مهمی یا بتونم بگم حدوداً بخش عظیمی از معتادان افرادی هستن که در خانواده هایی که ناکارآمد هستن یا خانواده هایی که والد معتاد داشتن متولد شدن. یه شاخص بخوام براتون توضیح بدم، افراد در این خانواده ها با توقعات و انتظارات متنوع روبرو هستن. یعنی در یک لحظه اونها با پدری مواجه هستن که عمیقا دوست داشتنی هستن، به فرزندشون عشق میورزه و اون بچه یک یا کودک یک صبح خوبی رو شروع میکنه، شب با هزار امید برمیگرده خونه، ولی در خونه دوباره با یک ابر ناامیدی بسیار سهمگین روبرو میشه. چرا؟ چون والدش در اثر مصرف مواد یا اینکه اصلا مواد بهش دیر رسیده، ممکن نسبت به فرزندش چاره تنفر، خشم، یا حتی شما دیدید که عوارض مصرف مواد چه چیزهایی داشته. بنابراین به این میگن یک خانواده ناکارآمد. خب این دو تا واژه، پیشگیری و خانواده، من فکر میکنم اصولی هستن که در حوزه اعتیاد هم درمان و هم پیشگیری باید به اونها توجه بشه. یعنی اساسا امر پیشگیری وقتی به درستی خوب پیش میره که از خانواده شروع بشه. و خانواده‌ای که با تفکر اعتیادآور روبرو هستش و یکی از والدینش معتاد هستش یا نه اصلا معتاد نیستش اما اعتیاد داره به رفتارهای پرخطر، مثل نمیدونم اعتیاد به بازی‌های رایانه، از اینجور چیزهایی که وجود داره، اینها عوارض بسیار بلند مدت یا در فرزندان به وجود میاره که این وقتی که مثلا یک فرد از دوران کودکی اولیه پا میذاره به دوران کودکی میانه و بعد نوجوانی با این بحرانهای عمیق بزرگ میشه و بنابراین اون با یک زبانی روش پیدا میکنه به نام زبان اعتیاد، به اولین همسان و دوست خودش برسه که این زبان اون رو درک کنه، ارتباط برقرار میکنه و بنابراین نوعی رفتارهای منحرفانه و پرخطر در اون شکل میگیره. و همین دلیل هستش که وقتی ما میگیم پیشگیری مقوله‌ای هستش که اول از همه باید از خانواده و از دوران کودکی شروع بشه.
سپاسگزارم از حضرت علی. بنابراین شما اعتقاد دارید به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه که خانواده در اهم اولویت‌ها قرار داره؟
دقیقاً.
خب جناب آقای دکتر بدعتی عزیز، آقای دکتر من دو سوال از حضرت علی بپرسم، البته این از جناب آقای دکتر امیرزاده علاوه بر سوالی که آماده کردم میپرسم، در حد متعارف برنامه بفرمایید. یکی اینه که نقش ژنتیک واقعا در ابتلا به اعتیاد یه کاری انجام شده؟ چون فرمودید پژوهش های این حوزه رو. دومی سوال این که وضعیت اعتیاد ایران واقعا، حالا از کردم خدمتتون، شما البته در اولین بار فرمودید که ما هیچ آمار دقیقی نداریم در این حوزه، در وضعیت فعلی با مقایسه همسایگان و خاورمیانه و حالا آسیا و جهان چطور هست جایگاه ما؟
عرض کنم خدمتتون که در حوزه بحث ژنتیک که خب تخصص جناب آقای امینزاده هست، ما خیلی در این حوزه سعی می‌کنیم که وارد نشیم، اما تا جایی که بنده پیگیری کردم، نظر خیلی تخصصی شاید نتونم بدم، به نظر میرسه که در شرایط خاصی در واقع ژنتیک اعتیاد از طریق مسائل ژنتیکی هم در واقع قابل وراثت هست، مثلا داشتن مادر معتاد در دوره حاملگی. فکر میکنم که در این صورت اگر آقای دکتر تایید بفرمایند، یک حالت دیگری هم که در واقع وجود داشت این بود که یک مدل اعتیاد خاصی بود که خیلی فکر میکنم شرایط رو خیلی 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 میزان شدید به میزان شدید فرد معتاد بود و همونطور که اشاره شد از مراحل فرد از چندین مرحله اعتیاد گذشته بود و دیگه در مراحل پایانی قرار داشت. فکر میکنم در چنین شرایطی معمولا ممکن هست که از طریق ژنتیک هم اعتیاد در واقع به کودکی که داره متولد میشه ارث برسه. البته من خیلی همونطور که عرض کردم دقیق در این حوزه، خب چون به موضوع کاملا پزشکی هست ورودی ندارم.
یعنی آیا دکتر اصلا پژوهشی در این حوزه ندیدید شما؟
چرا، پژوهش هست ولی خب
کسی هم نمیکنم پژوهش کلی موضوع
بله بله
تست
این موضوعات فکر میکنم خیلی توی
بله من
توی حوزه پزشکی فکر میکنم از مسائل بدیهی بدیهیشون هست
پژوهش دیدید. البته آقای دکتر جسد نماشالله من دست پس میدم. من فکر میکنم خیلی تحت تاثیر که رفتار رو ژنتیکی بدونیم یا ندونیم. دو سایدو که همین زاد
خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم چون
بله من برمیگردم
آقای دکتر. بله این در کنار خیلی از اختلالات روانپزشکی اعتیاد هم در واقع حالا ما گفتیم یه به اصطلاح بیس در واقع بیولوژیکش رو حتما باید در نظر بگیریم. به هر حال اعتیاد یه مقوله چهار وجهی حالا مثلا بگیم سایکو بیو لوژیکال و سوشیال و قول معروف اسپریچوال همه اینا رو به اصطلاح در کنار بذاریم. بخش بیولوژیکش بله ژنتیک و وراثت موثر است، منتها این نباید ناامیدی یا به اصطلاح چیزی ایجاد بکنه که حالا بنده خدا چون مثلا معتاد شده حتما بچه‌اش معتاد. نه، اپیژنتیک هم در واقع روش خیلی موثره و در واقع خیلی علائم رو تعدیل میکنه و کمان که بسیاری افرادی که اصلا بیس ژنتیکی هم نداشته باشن در مواجهه با مخاطرات اجتماعی ممکن معتاد بشن. یعنی این یه مقوله هستش که وجود داره ولی در این حال نباید مطلق و 100% به اصطلاح تعمیم بشه.
ممنون. خب جوابای دکتر براتی سوال دوم البته حد متعارف برنامه جایگاه ایران.
ببینید تا جایی که ما دنبال کردیم متاسفانه امروزه در کشور آمار بسیار دقیقی در حوزه اعتیاد وجود نداره. مثلا ستاد مبارز با مواد مخدر در کتاب سالی که سال 94 منتشر کردن یک آمار 3 میلیون رو به عنوان افرادی که آره
منطقی نیست
اصلا به نظر نمیاد که این میزان باشه. البته خب تعریف خاصی داره،
کوه یخ میشه شاید.
بله به نظر میرسه مثلا اینها افرادی رو دارن مراد میکنن از معتادان از این 3 میلیون افرادی هستن که اومدن و اعلام کردن.
بله
به این معنا شاید درست باشه، ولی این که ما 3 میلیون نفر از مثلا کشور حدود 80 میلیونی مون معتاد باشه به معنای دقیق کلمه به نظر میاد که آمار دقیقی نیست. همونطور که شما در صحبتاتون اشاره کردید که نماینده یکی از نماینده های مجلس یعنی یا اصلا مجلس نظرات متفاوتی داره. در مجلس همین چند وقت پیش بحث بود و صحبت از 7 میلیون به میون اومده. یکی از نماینده های مجلس، نماینده های سابق مجلس آقای خضری فکر میکنم بودن که
بله
اشاره کرده بودن، بله شما هم اشاره کردین، 10 میلیون رو در واقع مطرح کردن. ببین به نظر میاد که آمار خیلی دقیقی ما در این حوزه نداریم و نمیدونیم کدوم یکی از اینا رو ملاک قرار بدیم. اگر ما حدوداً آمار 7 میلیون نفر رو به عنوان آماری که از مراجع رسمیمون اعلام شد بپذیریم، به نظر میرسه ما در واقع جهان وضعیتمون نسبتاً داره به سمت تشدید و شاید بشه گفت بحران حرکت میکنه. اما در خاورمیانه وضعیت خیلی بدی رو در واقع نداریم نسبت به متوسط خاورمیانه. خب این هم به دلیل این هست که خب افغانستان به ویژه کنار ما هست و خب تامین کننده 90% هروئین و تریاک جهان هست و به خاطر همین خب اون معدل منطقه رو خیلی بالا برد. برای همین تقریبا هر معدلی که هر کشوری داشته باشه پایین‌تر از اون میزان خواهد بود. به نظر میرسه که ما بایستی در حوزه میانگین‌های جهانی فعالیت بیشتری بکنیم. ما یک شاخصی داریم، امیدوارم که ما بتونیم یک زمانی رو بگذاریم و روی این شاخص‌های جهانی کار بکنیم در برنامه‌های آتی تحت عنوان شاخص دولت‌های شکننده. دولت‌های شکننده به که تعریف خاصی داره در واقع به میزان موفقیت یا شکست دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌پردازه. یکی از مواردی که بررسی میکنه موضوع جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یا مثلا جلوگیری از حملات تروریستی هست که خب یک نمره امنیتی به اون کشور میده. مثلا در افغانستان یا عراق این میانگین بسیار ضعیف هست.
بله.
به دلیل اینکه دولت در اونجا بسیار ضعف داره و خب میشنوید بمبگذاری ها و اینها رو تقریبا تبدیل شده به اخبار هر روز. برای همین وضعیت عراق از منظر شکنندگی دولت بسیار وضعیت وخیمی هست و همچنین افغانستان، پاکستان تا حدی یا مثلا سوریه در سالهای اخیر. این شاخص همونطور که اشاره کردم نابرابری های اقتصادی رو هم بررسی میکنه و یکی از موارد خب همین موضوعاتی هست که نابرابری هایی هست که منجر به اعتیاد میشه. در این شاخص بنده به طور کلی میتونم بگم که در سالهای اخیر در 8 سال گذشته وضعیت کشور ما رو به بهبود بوده و ما اگر یک زمانی بتونیم این شاخص رو به طور کلی باز بکنیم به نظر میرسه که خیلی موضوع جذاب و خوبی خواهد بود. در این راستا نهایتاً فعلا در حد یک جمله اگه بخوام بگم، در مجموع وضعیت ما تقریبا 17 رتبه در خاورمیانه و جهان، در واقع در جهان دارای حرکت به سمت محور مثبت کلمه، در واقع
از چه رتبه آقای دکتر به چه رتبه؟
از حدود 35 رتبه جهانی 35 در سال 2011 ما رسیدیم به رتبه 57
در ابتلا به اعتیاد یا
در کلن در در موضوع شاخص دولت‌های شکننده.
شاخص دولت‌های
شکننده این شاخص همونطور که عرض کردم موارد مختلف رو ارزیابی می‌کنه و یک نمره به دولت‌ها میده که خب موضوع مقابله با مواد مخدر یا مثلا حفظ سلامت و امنیت جامعه نسبت به در برابر اعتیاد یکی از شاخص‌های این شاخص هستش.
سپاسگزارم از حضرتتون. آقای دکتر امینزاده، من این سوال رو از خانم دکتر سهرابی هم خواهم پرسید. اتفاقا یکی از خب بحث این که خانواده خیلی مهم هست و چقدر تاثیرگذار، خانم دکتر سهرابی به اون پرداختن و آقای دکتر براتی از نگرش دیگر. سوالی که الان ایجاد میشه اینه که برفرض یه خانواده میخواد در این زمینه پیشگیری بکنه. اصلا میخواد آگاه بشه. میخواد بدونه که مثلا چه کنید که بچه‌ش مبتلا نشه. پدر مادر چیکار باید بکنه؟
ببینید این دیگه واقعیتش در حوزه تولیت وزارت بهداشت میشه مستقیما و امکاناتی که وزارت بهداشت میتونه در این حوزه در واقع در اختیار به لحاظ اجرایی دارم عرض میکنم. به عنوان مثال ما برنامه های مختلفی در حالا به خصوص دولت های اخیر داشتیم، بحث پزشک خانواده و بحث های دیگه داشتیم. اونجا در قالب پکیج های ارائه خدمات سلامت یه بخشی پکیج های ارائه خدمات سلامت روانشناختی هست که اونجا روانشناسا در واقع باید بیان بخشی از این مهارت های زندگی، مهارت های فرزند پروری و این مسائل این چنینی رو به اصطلاح آموزش بدم و توی اون پکیج ها در واقع بخشی هم بخش پکیج آگاهی ها و به اصطلاح برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار میگیره در کنار بقیه به اصطلاح تایتل هایی که در حوزه خدمات روانشناختی است. یه بخشی مربوط به اون میشه. منتها یه بحثی رو خانم دکتر فرمودن درست اشاره کردن. اساسا بحث پیشگیری در حوزه اعتیاد یه مقدار به لحاظ تعریف متفاوت هست با مثلا اون پیشگیری اولیه، ثانویه یا ثالثیه که ما یا به اصطلاح چهارمی که مثلا توی حوزه سلامت داریم. اینجا بحث ایندیکیتد یا به اصطلاح موردی، سلکتیو، انتخابی و یونیورسال هست. واقعیتش در بخش آموزش‌های یونیورسال من فکر می‌کنم سیستم به اصطلاح ارائه خدمات سلامت وزارت بهداشت در واقع باید از تمام امکاناتش استفاده بکنه و در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی و حتی به اصطلاح مطب‌های خصوصی در واقع بیاد این خدمات رو در قالب پکیج به خانواده ها ارائه بکنه. اونجا هست که مثلا خانواده ها برای به اصطلاح واکسیناسیون برای امورات بهداشتیشون مراجعه میکنن و همونجا باید در واقع آموزش های اولیه داده بشه.
بسیار عالی.
حالا اگه
خواهش می‌کنم سپاسگزارم. من سوال عینن از خانم دکتر سهرابی میپرسم. خانم دکتر، خانواده فرمودید خیلی مهمه، پدر مادر باید چه کند تا فرزندش به دام اعتیاد نیفتد یا خودش درگیر اعتیاد نشد؟ البته جنبندی نهایی هم انجام بدیم متوجه وقت محدود بعد.
ببینید اساسا من فکر میکنم تو این حوزه باید خانواده هم باز تقسیم بندی کنیم. اینکه مراد ما از خانواده چی هستش. اگر یک خانواده طبیعی و نرمال هستش که اینها مهارت‌های زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رو به فرزندشون آموختن و خودشون با مهارت فرزند پروری. مهارت فرزند پروری چی هستش؟ این هستش که خانواده‌ها پدر و مادر از دوران کودکی به فرزندانشون بعضی از چیزها رو بیاموزن. اصلی ترینش یک چیزی هست در حوزه اعتیاد، نگفتن. یعنی نگفتن بزرگترین موزل هستش بر این، یک مهارت هستش که در کودکان و در نوجوانان ما بسیار کم دیده میشه. و بعد شاخص بعدی عدم اعتماد هست و عدم اطمینان هستش. یعنی اعتماد به نفس پایین یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که دیده میشه و خانواده های ما کمتر اونو آموزش میدن به فرزندانشون. و بعد ناسازگاری محیطی هستش. کودکان موفق که وارد دوره نوجوانی میشه اساساً افرادی هستند که این سه مهارت رو به خوبی آموخته هستند. یعنی وقتی که اینها در معرض گروه‌های پرخطر یا دوستان پرخطر قرار می‌گیرن، مثلا اونها با عوارض استفاده از مواد آشنا هستند و میتونن نبگن، هرچند در معرض این افراد قرار بگیرن. و مورد دوم خانواده‌ای هستن که دیگه این خانواده‌ها خانواده‌های ناکارآمد هستن. برای اونها هم جامعه هم دولت باید کارویژه‌های مخصوص داشته باشه. ببینید یکی از برای جمع‌بندی بخوام خدمتتون عرض کنم، یکی از معضلات اصلی در حوزه کنترل اعتیاد در ایران این هستش که ما تصورمون بر این هستش که با مبارزه و کنترل با اعتیاد باید توسط دولت انجام بشه، در حالی که امروز امر اجتماعی کردن کنترل مواد مخدر و اعتیاد یکی از اصلی ترین حوزه هستش که مردم و خانواده ها هم باید وارد بشن و آموزش ببینن. بنابراین اساسا خانواده میتونه در این حوزه موفق باشه که آموزش دیده باشه و دولت هم این آموزش ها را در اختیار اینها بگذارد.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و مدرس دانشگاه. آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، سخن آخر.
به نظر میرسه که آنچه در خصوص در واقع پیشگیری از اعتیاد، همونطور که خانم دکتر و آقای دکتر امینزاده هم به درستی اشاره کردن، این هست که ما اهم تلاش کشورمون رو بگذاریم بر آموزش در واقع افراد، آموزش خانواده ها. و به نظر میرسه که در حال حاضر در این خصوص نقاط ضعف بسیاری در کشور وجود داره. امیدوارم که فرصتی بشه ما در برنامه‌های دیگری گذاشته بشه، حالا با کارشناسان دیگر، که در حوزه ترفندها و در واقع مهارت‌ها و تکنیک‌های آموزش پیشگیرانه هم صحبت بکنیم. حالا که در مورد تعریف پیشگیری یا پیشگیری اولیه صحبت کردیم یا پیشگیری همگانی، به نظر میرسه که بایستی در این حوزه هم ما فرصتی رو صرف بکنیم، کشور ما بره به سمت این که در واقع مهارت‌های مختلف آموزش پیشگیرانه رو در کتاب‌های درسی و در حوزه‌های دیگه در واقع شاهدش باشیم
انشالله. جناب آقای دکتر غلامرضا امینزاده، پزشک درمانگر، عضو هیئت مدیره صنف درمانگر استان مازندران، سخن آخر، لطفا 30 ثانیه.
چشم. عرضم حضورتون که در مجموع من میخوام از همه صحبت‌ها اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، اولا ما در سیاست‌گذاری یک دیدگاه کلان نیاز داریم، هولیستیک باشه حتما. دوم این که یافته‌ها نگران کننده هست، در این حال اقدامات اجرایی امیدوار کننده هم داریم. اینطور نیستش که ما به قول معروف کاملا درمانده باشیم، یک کشوری هستیم با به اصطلاح پتانسیل های خیلی خوب. آمار به اصطلاح اعتیاد در زنان، در کودکان تا حدی داره بالا میره، این یه آلارمه. در این حال ما سیستم های مقابله هم داریم، تجربیات خوب در دنیا داریم، مثل ایسلند، مثل به اصطلاح پرتغال، ولی ما هم بدون تجربه نیستیم. ما در کاهش ریسک اعتیاد تزریقی و اعتیاد ابتلا به ایدز از طریق روش تزریقی با راه اندازی مراکز درمان اعتیاد تو 15 سال اخیر تونستیم روش به اصطلاح ابتلا به ایدز رو در کشور کاملا تغییر بدیم. بنابراین ما هم بدون تجربه نیستیم، از پتانسیل های موجود باید استفاده بکنیم و در مورد پیشگیری هم هر کدوم از بخش‌ها رو به متولی‌های خودش بسپاریم و اونو مطالبه بکنیم که به صورت به نحو احسن اجرا بشه.
سپاسگزارم از حضرت عالی و خسته نباشته عزم میکنم خدمت سه مهمان گرانقدر برنامه سرکار خانم دکتر سهرابی، جناب آقای دکتر براتی و جناب آقای دکتر امینزاده و همچنین همکاران عزیزم سرکار خانم مزی آقازاده و سرکار خانم راحله غفاری به ترتیب تهیه کننده و صدا بردار محترم برنامه. لطفا نقطه نظرات خودتون رو با 30,000 10,35 با ما در میان بگذارید. بنده کسرا حمدی هستم و تا برنامه دیگه از شما رو به خداوند قادر منان میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقت شما بخیر باشه. برنامه اجتماعی هاشور رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد. امید که کانون خانواده هاتون همیشه پر از گرمای عشق و مودت و مهربانی باشه و هیچ وقت گرفتار این بلای اجتماعی و خانمانسوز نشید. دوستان عزیز سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست و خرسند و خوشحالم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده هم باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم راجع به برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در میون بذارید از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 30,000 10,35 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود و شما عزیزانی که مایل هستید از طریق تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در ارتباط باشید و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو بشنویم هم میتونید از این طریق ارتباط خودتون رو با ما برقرار بکنید. علاوه بر اینها دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که مربوط به روابطومی رادیو گفتگوست، شماره تلفن های 2265-2285 و شماره تلفن 2786-1035. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما عزیزان و شما مهربانان همیشه صمیمی رادیو گفتگو.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باوره هشته دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان، در کف بادم گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باوره هشته دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر
خب روز شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. نوبت رسید به